صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای پرداختن به فرهنگ و اندیشه که پس از 2 ساعت مرور بر گزارش‌های سیاسی و خبری روز به آن رسیده ایم. امروز این 2 ساعت را با علیرضا طاهری بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به عرصه های فرهنگ و هنر و اندیشه میبرم. نگاهی به برنامه های ساعت سوم امروز بیاندازیم. با داستان عشق سودابه بر سیاوش از شاهنامه فردوسی آغاز میکنیم، با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی. سپس راه سرای کتاب را در پیش میگیریم و با کامران فانی در کتابهای تازه درآمده در ایران تأملی دلانگیز میکنیم. در برنامه شعر شاعران به شعرهایی از سیمین بهبهانی و مهدی اخوان سالس گوش خواهیم داد و با خبرها به پایان ساعت سوم میرسیم. ساعت سوم را با بقیه داستان سیاوش و سودابه آغاز میکنیم. تراژدی عشق سودابه بر سیاوش، برگرفته از شاهنامه فردوسی، با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی.
که کاووس پادشاه سباسر کیانی که بارها هوسهای بیپایش روزگارش را تیره کرده است، پس از فتح کشور هاماوران کم پیمان مصر و بربرست می شنود که پادشاه مغلوب دختری زیباروی دارد که تنها مایه دلخوشی اوست. هوس به دست آوردن این دختر کاووس را وادار می کند که او را از پدر بخواهد. سودابه ناز پرورده پدر در برابر حیرت او ازدواج با کاووس و داشتن عنوان ملکه ایران را بر ماندن در کنار پدر ترجیح می دهد و به عقد کاووس در می آید. اما شاه هاماوران که حال همه چیز را از دست داده است به فکر انتقام می افتد و کاووس را به بهانه میهمانی به خانه خود می خواند. سودابه که از فکر پدر آگاه شده است شاه را از رفتن به میهمانی منع می کند و می گوید که پدرش برای دربند کردن او این دعوت را فراهم آورده است. پرسش این بود که کاووس شاه چه خواهد کرد؟ آیا به میهمانی پدرزن خواهد رفت یا نه؟
کاووس اونقدر به خود و توانایی ها و قابلیت جنگاوری خیش و سردارانش اطمینان دارد که ز سودابه گفتار باور نکرد، نیامدش زیشان کسی را به مرد. بشد با دلیران و گنداوران به مهمانی شاه هاماوران. شاه هاماوران مقدمات استقبال باشکوهی از داماد پیروزمند را فراهم آورده است و همین که کاووس قدم به شهر می نهد همه گوهر و زعفران ریختند، به دینار و انبر برآمیختند. به شهر اندر آوای رود و سرود هم برکشیدند چون تار پود. چو دیدش سپهدار هاماوران پیاده شدش پیش با مهتران. استقبال شاه هاماوران آن هم با پیشکش‌های زر و گوهر خاطر کاووس را شاد می‌دارد. خاصه آنکه قرار می‌گذارند که تازه داماد در کاخ پدرزن هفته بیاساید و شاه همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست. شب و روز بر پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران. گشادن گردان لشگر میان رستنده بر پیش ایرانیان. این پذیرایی پرمهر و سرسفت همه بدگمانی هایی را که سودابه در دل کاووس کاشته است از میان می‌برد. بدین گونه تا یک سری من شدند ز چون و چرای و نهیب و گزند. همه گفته بودند آراسته سگالیده و از جای برخواسته. اما شاه هاماوران به تشخیص درست سودابه نقشه اصلی را در سر دارد و به همسایگان بربرش دستور داده است که چون وقت کار شد وارد معرکه شد. ز بربر به دینگونه آگه شدند سگالش چنین بود همره شدند. شبی بانگ بوغ آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن. ز بربر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه. گرفتن ناگاه کاووس را چو گودرز و چون گیو و چون توس. حالا شاه هاماوران شوهر دختر یگانه و فاتح سرزمینش را به اتفاق همه سواران در اختیار. کینه دشمن در دل شاه هاماوران زبانه می کشد اما در او جرأت کشتن دشمن اسیر نیست. سوی دیگر حقیقت آن است که این اسیر داماد اوست و او باید که نخست رضایت دختر را برای خط دشمن به دست آورد. دستگیر کنندگان کابوس نخست باید اسیر را به زندانی محکم بفرستند. یکی کوه بودش سران در سحاب برآورده ایزد از قعر آب. یکی دژ برآورده از کوهسار تو گفتی سپرده است اندر کنار. بدان دژ فرستاد کاووس را همان گیو و گودرز و همان طوس. همان مهتران دیگر را ببند ابا شاه کاووس در دژ فکند. به گرگان نگهبان بشد هزار همه نامداران خنجرگزار. بعد از این دستگیری به قلع و غم کاووس و سران سپاه او، شاه هاماوران به تلافی شکست خود و از دست دادن دختر سپاه را برمی انگیزد و به سوی اردوگاه کاووس که سودابه در آن به سر می برد حرکت می کند. سراپرده او به تاراج داد به پرمایگان بدره و تاج داد. برفتن پوشی رویان دو خیل ماری یکی در میانش جهید. شاه دستور داده است که دختر را به حرم او باز آورند. در خیالانان سودابه از شکست کاووس و بازگشت به خانه پدر خرسند خواهد شد. اما سودابه که ناظر تاراج اردوگاه شوهر است ناگهان فرستادگان پدر را رو در روی خود دید. چو سودابه پوشیدگان را بدید ز تن جامه خسروی بردارید. به مشکین کمندن در آویخ چند به فندق گلان را به خون داد رنگ. آنگاه زبان طعنه برمی گشاید شگفتون که استدلال او از جهت نحوه دستگیری کاووس و یارانش درست است. بدیشان چنین گفت که این کار کرد ستوده ندارند مردان مرد. چرا روز جنگش نکردند بند که جامش زره بود و تختش سمند. سپهدار چون گیو و گودرز و توس، بدرید دلتان ز آوای کوس. فرستادگان شاه که برای بردن سودابه به کاخ در آمدن، ناگهان با سنگین ترین دشنام ها از سوی او روبرو می شوند. مزن جوان وفاداری شگفتی در حق شوهر از خود نشان می دهد. فرستادگان را سگان کرد نام، همی ریخت خونابه بر گل مدام. جدایی نخواهم ز کاووس گفت، وگرچه لحد باشد او را نهفت. که کاووس را بند باید کشی، مرا بی گنه سر بباید بزید. و ماموران به سوی پدر باز می گردند، سخنان دختر را برای او باز می گویند. شاه هاماوران که این رفتار را از دختر به جان پرورده انتظار ندارد، تصمیم جالبی است. به حسنش فرستاد نزدیک شو، جگر خسته از غم به خون شسته رو. نشستش به یک خانه با شهریار، پرستنده او بود و هم غمگسار. حالا سپاه بی شاه و سردار کاووس ناچار است که به ایران بازگردد و کار ایران که شاهی ندارد به پریشانی می کشد. افراسیاب بار دیگر قصد فتح ایران را می کند و در هر گوشه کسی سر بر می دارد. در این حال است که لشکر کاووس از روی استیصال به فکر چاره بود و چاره جز شتافتن به زابل و کمک خواستن از رستم رهاوندخش چیزی دیگر نیست. یکی از بلندترین ابیات شاهنامه که در یاد همه ما هست، هنگام مراجعه سربازان کاووس به رستم از زبان آنان بازگو می شود. دو بهره سوی زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. ناراز بدها تو باشی پناه، چو گم شد سر و تاج کاووس شاه. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. رستم که مانند همیشه رها کننده ایران از زاری و پریشانی است، با لشکری گران به سوی هاماوران حرکت می کند تا کاووس را از بند زندان برهاند. ما این کار آسانی نیست. شاه ایران گروگان دشمنان است و رستم در این هراس که اگر جنگ را با شاه هاماوران و دو کشور هم دستش یعنی مصر و بربر آغاز کند، مبادا که بر جان شاه آسیبی برسد. این جهت فرستاده‌ای را با پیامی نهانی روانه زندان کاووس می کند و فرستاده به نزد کاووس می رسد و می گوید که شاه سه کشور برآراستند، بدین گونه از جای برخواستند. اگر جنگ را من بجنبم ز جای، ندانند سر را بگیتی ز پای. مرا تخت بربر نیاید به کار، اگر بد رسد بر تن شهریار. کاووس پیام جهان پهلوان را به دقت می شنود و احتیاط او را می ستاید، اما در این حال به رستم دستور می دهد که در کار جنگ تأخیر روا ندارد، حتی اگر که جان او در این میانه به خطر افتد. چنین داد پاسخ که من بیش از این نگسترد از بحر من شد زمین. چنین بود تا بود گردان سپهر، که با هوش زهر است و با جنگ مهر. و دیگر که دارنده یار من است، بزرگی و مهرش حصار من است. تا تو رخش درخشنده را به انان بیارای گوشش بنوک سنان. رستم پس از دریافت اجازه جنگ از شهریار کار خود را آغاز میکند و دیگر روز بر طبل جنگ میکوبد. جنگی سخت با ساز و برگ تمام. در لحظات نخستین جنگ رستم به پیروزی های بزرگی دست میابد. تمتن مران رخش را تیز کرد، ز خون فرومایه پرهیز کرد، همی تاختن در پی شاه شام، بینداخت از باز خمیده خام. زین برگرفتش به کردار گوی، چو چوگان که زخم اندر آمد بدون. زخون خاک دریا شد و دشت کوه، که بس کشته افکند از هر گروه. شه بربرستان به چنگ گراز، گرفتار شد با 40 رزم ساز. ز کشته زمین گشت مانند کوه، همون شاه هاماوران شد ستوه. تکلیف جنگ روشن است و شاه هاماوران چاره‌ای جز تسلیم ندارد. پس به رستم پیام می‌فرستد که دست از جنگ و کشتار بشوید تا او کاووس را از بند آزاد سازد. رستم این پیام را می‌پذیرد و شاه هاماوران ناچار کسان را به دژ می‌فرستد و کاووس را به نزد رستم می‌آورد. کاووس نزد رستم می آید و پس از اون که سرداران دیگر را نیز خلاص می کند، کاووس می خواهد که سودابه را نیز همراه بیاید. بیاراست کاووس خورشید فر، به دیبای رومی یکی مهد زر. ز پیروز پیکر ز یاقوت گاه، گوهر بافته با جلیل سیاه. یکی اسب رهوار زیر اندرش، لگامی به زر آزده بر سرش. به سودابه فرمود کندر نشین، نشست و به خورشید کرد آفرین.
بدین گونه یکی از دو قهرمان داستان عاشقانه این بار ما، سودابه دختر پادشاه هاماوران که اورنگ شاهی را بر مهر پدر ترجیح داده و با قبول بند و کند و زنجیر در کنار شوهر مانده است، در روز رهایی او در هودجی طلایی روانه سرزمین تازه‌اش ایران می شود. روانه جایی که دست تقدیر قهرمان دیگری را در انتظار او گذاشته است. سیاوش تقدیر عاشقانه سودابه است.
هفته آینده بقیه داستان سیاوش سودابه را خواهیم شنید. اما اکنون وقت آن است که به جهان کتاب بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از آخرین کتاب‌های منتشر شده در ایران آگاه شویم. امروز نیز کامران فانی همچون گذشته با نگاهی عمیق و موشکاف مروری بر چند کتاب تازه دارد.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. حکایت عشق صنعان، نوشته هومن یوسف‌دهی، نشر فرزانه روز، 304 صفحه. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. حکایت شیخ صنعان و عشق پرشور او به دختری ترسا یکی از دلانگیزترین داستان‌های عاشقان و عارفان است که معروف‌ترین روایتان را عطار در کتاب منطق الطیر خود آورده است. درباره سابقه این داستان و چند و چون آن و اینکه شیخ صنعان شخصیتی حقیقی یا افسانه‌ای است تاکنون تحقیقات پراکنده‌ای انجام گرفته بود. اینک برای نخستین بار آقای هومن یوسف‌دهی به تفصیل در کتاب حکایت عشق صنعان این موضوع پرداخته و متن اشعار عطار را هم همراه با توضیحات بسیار بر این تحقیق مفصل خود افزوده است. درباره شیخ صنعان دو روایت شرقی و غربی وجود دارد. در روایت شرقی که خاستگاه آن شرق ایران است و عطار هم از همان روایت تبعیت کرده، شیخ صنعان پیری صاحب کمال که به مدد عشق دختری مسیحی از خشکی زهد و علم رهایی می‌یابد و به شور و شیفتگی می‌افتد. اما در روایت غربی که در حوزه ادبیات کردی جلوه‌گر است، شیخ صنعان عابدی است که به نفرین قوس اعظم گرفتار عشق دختری ترسا می‌شود و نه به مدد این عشق بلکه به سعی مریدانش از گمراهی نجات می‌یابد و کلن شخصیتی منفی ارزیابی می شود. در این روایت اثری از آن شور و شیفتگی عاشقان و عارفان نیست. عطار ظاهرن به داستان شیخ صنعان توجه بسیار داشته و در غزلیات خود هم آن اشاره می کند. ترسا بچه به دلستانی، در دست شراب ارغوانی، آمد بنشست و پیر ما را بنهاد محک به امتحانی. القصه چو پیر روی او دید، از دست بشد به ناتوانی. دردی ستد و درود دین کرد، یا رب ز بلای ناگهانی. اما روایت عطار از حکایت عشق صنعان که در منطقه تیر آمده اجمالاً چنین است. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هرچه گویم بیش بود. این شیخ 50 سال در حریم خانه خدا در مکه معتکف بود تا اینکه شبی در خواب دختری ترسا را می‌بیند که در بلاد روم زندگی می‌کرد. یک سر دل بومی بازد و پیران سر راهی دیار محشوق می‌شود. دختر ترسا از او می‌خواهد که اگر در عشق پا بر جاست و خواهان وصال او، باید دست از اسلام بشوید، قرآن بسوزد، باده بنوشد و خوکبانی کند. پیر دلباخته تن به همه خواست‌های معشوق می‌دهد. این همه عشق و ایثار یک بار حال دختر زیبا را دگرگون می‌کند و به عظمت عشق پی می‌برد. روی به پیر می‌کند و از او می خواهد اسلام را بو عرضه کند و زیرا روی نومسلمان با این تسلیم جان به جان آفرین می سپارد. عطری بود و در این بحر مجاز، سوی دریای حقیقت رفت باز. داستان عشق شیخ صنعان یکی از زیباترین منظومه‌های عارفانه ادبیات فارسی است. رمزی است از سرسپردگی تا متمام عاشق به معشوق. گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. از میان شیشه، از میان مه. مجموعه داستان نوشته علی خدایی، نشر آگاه، 157 صفحه. بنیاد گلشیری که به یاد هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته‌ای که نابهنگام از میان ما رفت تأسیس یافته، در سال گذشته برای نخستین بار اقدام به برگزیدن بهترین داستان‌های فارسی و دادن جایزه بانها کرد. در این میان جایزه بهترین مجموعه داستان کوتاه به کتاب تمام زمستان مرا گرم کن نوشته علی خدایی تعلق گرفت. لطف و لطافت این داستانها، فضاسازی و شخصیت پردازی آنها و گیرایی زبان روایت همگان را مسحور کرده بود. این مجموعه البته آخرین مجموعه داستانهای خدایی در آلر برمی گرفت، اما ظاهرن نخستین مجموعه داستانهای نویسنده به نام از میان شیشه از میان مه سالها پیش انتشار یافته بود، مجموعی که اینک پخشی تازه به خود یافته است. از میان شیشه از میان مه مجموعی 10 داستان کوتاه است که با زبانی شیرین و شیوا روایت شده است. نخستین داستانی مجموعه خانه کنار دریا شرح دلگدازی است از زندگی پیرزنی که با پسر و عروس و نوه‌هایش زندگی می‌کند. بار خانه همه به دوش اوست. صبح زودتر از همه بیدار می‌شود. صبحانه را آماده می‌کند. همه را روانه کار و مدرسه می‌کند و به پخت و پز و شستشو می‌پردازد و این زندگی یک نواخت و پرملال را سالها ادامه می‌دهد تا اینکه روزی پسرش می‌گوید همه می‌خواهند کنار دریا بروند و استراحت کنند. زندگی پیرزن با رویای دیدن دریا دگرگون می شود. به یاد لباس دوران جوانیش می افتد که سالهاست در کنج صندوقی پنهان است. آن را با خود بر می دارد و چون به کنار دریا می رسند آن را می پوشد و به افق دور دست می نگرد. نشست کنار آب، ماسه های خیس را توی دستش مشت کرد و شروع کرد به بازی کردن و دید که خورشید آرام آرام از دریا بالا آمد. کاش اینجا زندگی می کردیم. حقیقت‌ها و آزادی. پژوهش درباره آزادی بیان، نوشته رمون پولن، ترجمه عباس باقری، نشر نی، 117 صفحه. واژه آزادی مفهومی لغزنده و لغزان است. معنا و مفهوم آن به ظاهر ساده می نماید، اما با تأمل بیشتر در می یابیم که با یکی از دشوارترین مفاهیم سر و کار داریم. در سیر تاریخ بشر، فیلسوفان و متفکران، جامعه شناسان و سیاستمداران بسیار درباره آن سخن گفتند و هرگز به اتفاق نظر نرسیدند. جواب مختلف هر کدام برداشتی متفاوت از این واژه داشتند و هر کدام خود را محق می دانستند. براستی آزادی چیست؟ مطلق است یا مقید؟ دامنه و حدودان کدام است؟ اصلا آیا به راستی وجود دارد و یا توهمی است که انسان آن را اختراع کرده است؟ کتاب حقیقت‌ها و آزادی نوشته رمون پولن، فیلسوف صاحب نظر معاصر فرانسه که ترجمه آن با قلم دقیق و شیوای آقای باقری اینک به فارسی درآمده، می‌کوشد این پرسش‌ها پاسخ دهد. به نظر من نگاه نویسنده به آزادی و دریافت او از این مفهوم نگاه و نگرشی کاملا تازه است. او آزادی را فی نفسه و در خود نمی نگرد. آزادی را در ارتباط با مفهوم حقیقت می بیند و می سنجد. وقتی از آزادی صحبت می کنیم، در وهله نخست با آزادی بیان می اندیشیم. آزادی هر فرد در بیان صریح اندیشه هایش به دیگران و به جامعه. آیا ما حق داریم هرچه می اندیشیم و با آن معتقدیم آن را با دیگران هم در سطح جامعه مطرح کنیم؟ مخالفان آزادی بیان میگویند نه، فکر باطل و غیر حقیقی را نباید مطرح کرد. اما موافقان آزادی چه میگویند؟ جز مدافعان پرشور آزادی مطلق، آنها هم البته با مطرح کردن فکر باطل و غلط مخالفند. پس مسئله اصلی در این است که حقیقت چیست؟ آیا فقط یک حقیقت مطلق وجود دارد و آن هم نزد مدعیان آن است، یا انواع حقیقت ها وجود دارند و حقیقت یگانی در کار نیست. کتاب حقیقت آزادی بر این حقایق مختلف تکی می کند و رابطه هر حقیقت را با بیان آزادانه آن می سنجد. از حقیقت فلسفی و علمی و ریاضی می گوید و از حقیقت در حوزه دین و اخلاق و تاریخ و سیاست. این حقایق و خطای در آنها در هر کدام از این حوزه ها با یکدیگر تفاوت دارند و حد و مرز در بیان آزادانه آنها با نگاه به همین تفاوت ها معین می شود. با این دیدگاه آزادی بیان از قید کلیت مبهمان رهایی می یابد، تعصب ها کنار می رود و تساهل که لازمه آزادی بیان است مشروعیت پیدا می کند. جامعه آزاد جامعه تکثر حقیقت هاست. پیکاسو آفریننده ویران کننده، نوشته آریانا هافینگتون، ترجمه مهدی سمسار، نشر علم، مصور 908 صفحه. هنر و زندگی خصوصی پابلو پیکاسو، نقاش بلند آوازه قرن بیستم، همواره در معرض شدیدترین کنجکاوی های معاصرانش بوده است و به یقین شخصیت هیچ یک از هنرمندان معاصر این همه موضوع کتاب و مقاله و بحث و جدل و تفسیر و تحسین قرار نگرفته است. در سال 2000 تابلوی زنی با دست‌های متقاطع او به مبلغ 60 میلیون دلار فروخته شد، بیشترین رقمی که تاکنون برای یک تابلوی نقاشی پرداخت شده است. درباره پیکاسو به زبان فارسی تاکنون کتاب ها و رساله های متعددی منتشر شده، اما کتاب پیکاسو آفریننده ویران کننده که جدیدترین آنهاست و به تازگی انتشار یافته با همه آنها تفاوت دارد. این کتاب مفصل ترین کتاب شرح حال پیکاسو به زبان فارسی است و تقریبا تمام آثار پیکاسو هم از نقاشی و طرح و عکس در بر دارد. لحن و بیان کتاب هم با کتاب های دیگر درباره پیکاسو فرق می کند. نویسنده آن خانم آریانا هافینگتون که اصلا یونانی است، با دیدی زنانه و فمینیستی به پیکاسو می نگرد. نگاه او به پیکاسو دوگانه است. آمیزی از شیفتگی و نفرت. هنرش را می ستاید، اما از زندگی خصوصی او، از رفتارش با زنان، از خلق و خو و اخلاق و جهتگیری های سیاسیش به شدت انتقاد می کند. پیکاسو هرگز رفتار درستی با همسرانش نداشت، با فرزندانش بیگانه بود و با تمام ثروتی که اندوخته بود خصتی کم نظیر داشت. اما این همه در مقابل عظمت و درخشش هنرش رنگ می بازد و محو می شود. پیکاسو هنرمندی بزرگ بود و حجم کارهای او از نظر کثرت و تنوع بی نظیر است. مترجم کتاب پیکاسو آفریننده و ویران کننده آقای مهدی سمسار خود پیش گفتاری مفصل بر این کتاب نوشته و عکس ها و تصاویر بسیاری از زندگی پیکاسو را بر این ترجمه افسوده و تقریبا تمام آثار پیکاسو را هم از نقاشی و طرح و پیکره به صورت سپید و سیاه و رنگی در آن آورده است و از این نظر این کتاب آلبوم نفیسی از آثار پیکاسو هم هست و بی تردید همواره منبع و مأخذی گرانبها برای شیفتگان هنر به ویژه دوستداران پابلو پیکاسو خواهد بود. تاریخ و تمدن بین النهرین، نوشته دکتر یوسف مجیدزاده، مرکز نشر دانشگاهی، 3 جلد، قطع رحلی بزرگ، 1500 صفحه. ولتر فیلسوف بلندآوازی فرانسوی می گفت دوست دارم بدانم که بشر از توحش به تمدن چه گامهایی را برداشته است. البته ولتر نمی دانست، ولی ما امروز می دانیم که انسان نخستین گام را در این راه در بین النهرین برداشت. در جلیه دو رود دجله و فرات بود که 6000 سال پیش با پیدایش شهر و نهادهای اجتماعی در اونان تمدن یا مدنیت پدید آمد و اختراع خط تاریخ مکتوب را ممکن ساخت. پیش از آن تا دوردست زمان دوران ما قبل تاریخ بود. مهدین تمدن سومر در جنوب عراق بود. سومریان را به حق باید بنیانگذار تمدن بشری نامید. به دنبال آن بابل و آشور پدیدار شدند و تمدن‌های شکوفای بین النهرین باستان را به وجود آوردند. ایرانیان از سپیدم تاریخ با این تمدن آشنا بودند و در آن حضوری چشمگیر داشتند. بین النهرین در واقع جدا از ایران نیست. بیش از 1200 سال، یعنی از زمان کورش هخامنشی تا یزدگرد سوم ساسانی، پایتخت ایران در سه شهر بابل و سلوکیه و تیسفون در بین النهرین قرار داشت. بغداد هم که در دوران اسلامی در کنار تیسفون پایتخت شد، در واقع دنباله همین حضور را جلوگر می سازد. با این همه متاسفانه ما ایرانیان از تاریخ و تمدن بین النهرین باستان کمتر اطلاع داریم و با اینکه هزاران کتاب و مقاله تا کنون به زبانهای خارجی در این باره نوشته شده، به زبان فارسی هیچ اثر جامعی وجود نداشت. این نقص و کمبود اینک با انتشار کتاب مهم و مفصل تاریخ و تمدن بین النهرین نوشته دکتر یوسف مجیدزاده استاد باستانشناسی دانشگاه تهران جبران شده است. جلد اول این کتاب تاریخ سیاسی بین النهرین و جلد دوم آن تاریخ اقتصادی و فرهنگی و ادبی آن را در بر می‌گیرد. جلد سوم این اثر ستورک نیز که مکنون منتشر شده به هنر و معماری بین النهرین می‌پردازد و کلاً مجموعه کامل در اختیار خوانندگان مشتاق قرار می‌دهد. تاریخ بین النهرین سرگذشت دوردست همه ما انسان هاست، گهواره تمدن ماست. و امروز چون در برابر دو نهر خاموش دجله و فرات بیستیم، به دشواری می توانیم باور کنیم که این همان دو نهری است که سومر و اکد را بازیاری می کرد و باغهای معلق بابل را سیراب می نمود. همان باغهایی که بوخذنصر پادشاه بابل برای همسر جوانش آموکیس دختر هوخشتره پادشاه ماد ساخته بود تا در آن دشت سوزان و پرغبار خاطره سرزمین سرسبز کوهستانی آن شاه دخت ایرانی را زنده کند.
پس از مروری که با کامران فانی بر کتاب‌های تازه در ایران داشتیم، زمان شنیدن شعر رسیده است. در برنامه شعر شاعران، شعرهایی از شاعران معاصر را و گاه با صدای خود آنان می‌شنویم. در برنامه امروز، شعرهایی از سیمین بهبهانی و مهدی اخوان ثالث می‌شنویم. شعر اول سرخ نام دارد و با صدا و سروده سیمین بهبهانی شاعر والاقدر معاصر است.
آسمان سرخ است، کهکشانش نیز، ماه و مریخش، روشنانش نیز. آن فشارنده سرخ می بارد، آن فشارنده سرخ می بارد، بر زمین اشکی بر زمانش نیست. آن گدازنده سرخ میتابد، روز خونین است، روزبانش نیست. آن شکافنده هر چه دارد سرخ، دانش خاکش خاکزانش نیست. و چه باغ است این، درد و داغ است این، سوسنش خونین ارغوانش نیست. سرخ سرخم کشت، سبز سبزی نیست. ای خوشا بیدی سایبانش نیست. باغ را آرام دوست می دارم، با گلفشانش در خزانش نیست. آرامش چیست، رنگت چیست، حسرت چشم است، امتحانش نیست. زرد یا نیلی، سبز یا آبی، خسته از سرخم، از گمانش نیست.
پس از شنیدن این شعر از سیمین بهبهانی به آواز چگور گوش میکنیم. آواز چگور شعریست سروده مهدی اخوان ثالث که آن را با صدای ایرج گرگین میشنویم. این شعر را از آلبوم نمونه های شعر معاصر ایرج گرگین برگزیده ایم.
وقتی که شب هنگام گامی چند دور از من، نزدیک دیواری که بر آن تکیه می‌زد، بیشتر شبها با خاطر خود می‌نشست و ساز می‌زد مرد، و موج‌های زیر و اوج نغمه‌های او چون مشتی افسون در فضای شب رها می‌شد، من خوب می‌دیدم گروهی خسته از ارواح تبعیدی در تیرگی آرام از سوی به سوی راه می رفتند. احوالشان از خستگی می گفت، اما هیچ یک چیزی نمی گفتند. خاموش و غمگین کوش می کردند، افتان و خیزان، بیشتر با پشتهای خم، فرسوده زیر پشتواره سرنوشتی شوم و بی حاصل، چون قوم مبعوثی برای رنج و تبعید و اسارت این ودیعه های خلقت را همراه می بردند. من خوب می دیدم که بیشک از چگور او می آمد آن اشباح رنجور و سیه بیرون و زیر انگشتان چالاک و صبور او. بس کن خدا را ای چگوری، بس، ساز تو وحشتناک و غمگین است. هر پنجه کانجا می خرامانی بر پرده های آشنا با درد، گویی که چنگم در جگر می افکنی، این است کم تاب و آرام شنیدن نیست، این است. در این چگور پیر تو ای مرد پنهان کیست؟ روح کدامین دردمند آیا در آن حصار تنگ زندانیست؟ با من بگو ای بی نوای دور گرد، آخر با ساز پیرت این چه آواز، این چه آیین است؟ گوید چگوری این نه آواز است نفرین است. آواره ای آواز او چون نوحه یا چون ناله ای از گور، گوری از این عهد سیه دل دور اینجاست. تو چون شناسی این روح سیه پوش قبیله ماست، از قتل عام هولناک قرنها جسته آزرده و خسته، دیریست در این کنج حسرت مأمنی جسته، گاهی که بیند زخم ایدم ساز و باشد پنجه ای هم درد، خاند رسای عهد و آیین عزیزش را غمگین و آهسته. اینک چگوری لحظه ای خاموش میماند، وانگاه میخاند: شو تا به شوگیر ای خدا بر کوه سارون، میبار بارون ای خدا میبار بارون. از خان خانان ای خدا سردار بجنود، من شکوه دارم ای خدا دل زار و زارون. آتش گرفتم ای خدا آتش گرفتم، شش تا جوونم ای خدا شد تیر بارون. ابر بهارون ای خدا بر کو نباره، بر من بباره ای خدا دل لاله زارون. بس کن خدا را بی خودم کردی، من در چگور تو صدای گریه خود را شنیدم باز. من می شناسم این صدای گریه من بود. بی اعتنا با من مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش، وان کاروان سایه و اشباح در راه و رفتارش.
آواز چگور را می شنیدیم، شعری از مهدی اخوان ثالث برگزیده از آلبوم نمونه های شعر معاصر با اجرا و تهیه ایرج گرگین. و اکنون وقت شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرهای ایران و جهان و مینا بهارمست.
رویت جرگه یا شورای بزرگ افغانها امروز بعد از ظهر رسماً در کابل آغاز به کار کرد. بیش از 1500 نماینده در این شورا حضور دارند که قرار است رئیس دولت انتقالی را تعیین کنند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که کاندیدای ریاست دولت انتقالی نیست و از حامد کرزی حمایت می کند. حامد کرزی در سخنرانی خود گفت مردم افغانستان قبل از هر چیز خواهان صلح و وحدتند. آقای کرزی پیشنهاد کرد ظاهرشاه رسماً با عنوان پدر ملت شناخته شود و با سپردن مسئولیت‌های تشریفاتی مهمی به او بار دیگر در کاخ ریاست جمهوری اقامت کند. چند ساعت قبل از آغاز کار لویجرگه، برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد شمال نامزدی خود را پس گرفت و حمایت خود را از حامد کرزی اعلام کرد. یک افسر عالی رتبه ترکیه همراه عده دیگری از سربازان این کشور وارد کابل شد. ترکیه فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان از بریتانیا از 20 ماه ژوئن برای 6 ماه تحویل خواهد گرفت. بیش از 200 سرباز ترکیه هفته گذشته وارد کابل شدند. قرار است تعداد نیروهای ترکیه در کابل به 1500 سرباز برسد. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا میگوید فردی که به تهم طراحی نوعی بمب حاوی مواد رادیواکتیو و حمله به اهدافی در آمریکا دستگیر شده است، اطلاعات بسیار مهمی درباره تروریست‌ها دارد. آقای اشکرافت روز دوشنبه اعلام کرد عبدالله المهاجر که ماه گذشته بعد از بازگشت از پاکستان به شیکاگو بازداشت شد، از اعضای شبکه القاعده است و در طراحی عملیات تروریستی بسیار جدی دست داشته است. وزیر دادگستری آمریکا از مسکو وارد بوداپست پایتخت مجارستان شد و قرار است بعد از گفتگو با نخست وزیر و وزیر کشور مجارستان به سوئیس برود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز در قطر با مقامات این کشور گفتگو کرد. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر عراق و ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای کرد و گفت ایران به تروریست‌ها کمک می‌کند و افراد القاعده را به خاک خود راه می‌دهد. آقای رامسفلد امشب به دهلی نو می‌رود و روز پنجشنبه هم به اسلام‌آباد خواهد رفت. وزیر دفاع آمریکا در حالی به هند و پاکستان می‌رود که 5 ناو جنگی هندی امروز به نشانه کاهش تنش از آب‌های نزدیک پاکستان در دریای عربی خارج. احزاب و گروه‌های تندروی اسلامی پاکستان تدابیر جنرال مشرف رئیس جمهوری را در مقابله با فعالیت‌های این گروه‌ها محکوم کردند. در تجمع حدود 10,000 نفر در مظفرآباد به دعوت این گروه‌ها قاضی حسین احمد رحمت رهبر جماعت اسلامی گفت پاکستانی‌ها و کشمیری‌ها به جهاد در کشمیر ادامه خواهند داد. 23 گروه اسلامی تندروی پاکستان در بیانیه‌ای از جنرال مشرف خواستند به همکاری خود با آمریکا پایان دهد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز با رهبران کنگره آمریکا گفتگو می‌کند و سپس برای مذاکره با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به لندن می‌رود. آقای شارون دیروز با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرد. در کرانه غربی همزمان بر اثر انفجار یک بمب در نزدیک یک اتوبوس حامل دانشجویان اسرائیلی 3 نفر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در مناطق فلسطینی از جمله رام الله، بیت لحم و الخلیل یا هبرون ادامه دادند و میگویند در جستجوی تندروان فلسطینی اند. مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر روز سه‌شنبه در باکو با ولایت قلیف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار راه‌های گسترش مناسبات دو جانبه تهران و باکو و چگونگی به اجرا درآوردن توافق‌های رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر قرار است با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار و گفتگو کند. پنجمین نشست کارشناسی هیئت‌های ایران و جمهوری آذربایجان از روز سه‌شنبه در باکو آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لویی میشل وزیر خارجه بلژیک برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و روابط ایران با اتحادیه اروپا در تهران است. خبرگزاری ایرنا به نقل از لویی میشل میگوید او بسیار خوشبین است که ایران و اتحادیه اروپا بر سر روابط تجاری و همکاری با یکدیگر به توافق خواهند رسید. ماه گذشته اعضای اتحادیه اروپا بر سر آغاز مذاکرات مستقیم کمیسیون اروپا و ایران در این زمینه نتوانستند به توافق برسند. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز سنگال با تساوی 3-3 در برابر اوروگوئه به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. فرانسه قهرمان جهان با شکست 2-0 از دانمارک از رقابت‌ها حذف شد. آلمان با پیروزی 2-0 بر کامرون به مرحله بعدی رفت و ایرلند هم 3-0 عربستان سعودی را شکست داد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها ساعتی دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی پخش می شود. شنیدن خبرها به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا کنون همراه ما مانده اید، همراه با سرالدین الهی و فهیمه براتی و کامران فانی، مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. البته در اینجا از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر همراه ما بمانید. بخش بعدی برنامه های فرهنگی رادیو آزادی در برنامه شبانگاهی امروز و در ساعت 11:30 شب به وقت ایران با گردانندگی شیرین فامیلی پخش میشود. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
در پیر مغان آمد یارم، قدری دادست مست از می و میخاران، از نرگس مستش مست. در نعل سمن دور شکله مه نو پیدا، و از قبض بلند و بالای سنوبر پست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست، چون نیست. از زهرش گویم نیست با بی نظرم، چون هست. شمع دلتم سازم بشن
ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز، و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420